عربستان بوده.
بله
این زبان عربی که امروز رایج هست، این میخواستم عرض کنم که اون زبانهای باستانی عربی خانده ایم در تاریخهای اسلامی مثل جریر طبری و دیگران که گفتن اینها از نسل شخصی به نام اشکناز پسر یافث ابن نوح هستند. و میدونیم نوح سه پسر داشته، یکیشون که یافث بوده اجداد بخشی از سامی ها و ترک ها هست. من میخوام بدونم این زبان عربی باستان که به عینه با زبان فارسی باستان، یعنی فارسی قدیم پیش از زرتشت، شاید از عصر میترائیسم بخوایم صحبت کنیم، اینها کاملا واژه ها و حتی صرف و نحو های بسیار مشترکی داشتن، نمیگیم کاملا مطابق. امروزه هم آیا زبان عربی اشتراکات قابل توجهی با زبان فارسی داره؟ یعنی آشنا هست برای کودک؟
100% همینطوره. ما بسیاری از مسائلی که تو روزمره تو زندگی حتی برای بچه های کوچیک استفاده میکنیم از واژه‌های عربیه. ما کلمه استخدام رو از کجا میاریم؟
بله.
کلمه استقادات از کجا میاد این کلمات؟ ما آیا معادل فارسی شو داشتیم؟ این کلمات، این مسائل اکتساب، ما اینا رو از عربی گرفتیم این واژه ها رو، نه اینکه گرفته باشیم، مشترکیم. یا باید از اول جایگزین داشتیم در زبان خودمون، یعنی جایگزین می داشتیم، یا اینکه باید استفاده کنیم و بگیم مشترکه و بگیم زبان عربی قسمتی از زبان فارسی و زبان فارسی قسمتی از زبان عربیه.
بله.
دو تا دایرن که رو هم منطبقن. اگر اینا نباشه سیستم آموزشی ما میشه سیستمی که سال هفتم بچه با یک کتاب بسیار عجیب و غریب و یه زبان بیگانه میخواد آشنا بشه. میخواد با اجازت یه مثال بزنم.
بله.
ببینید، ما زبان لاتین تو اروپا، زبان لاتین یه زبان مثل عربی خیلی محکم و قوی و قانونی و قراردادیه، از لحاظ قواعد دستوری، نوشتاری و خواندن
و آهنگ زبانش. بله.
بله. حالا تو کشور اروپایی هر کدوم زبان خودشون رو دارن، هلندی، اسپانیایی، ایتالیایی، فرانسوی و غیره، ولی اینا از همون ابتدا زبان لاتین رو وارد مدارسشون میکنن.
بسیار عالی.
به همین دلیله که دانش آموزی که تو دبیرستان نه تنها ادبیات و دستور زبان کشور خودش رو بلده، 100% مال سه کشور دیگر رو یاد میگیره.
یعنی چون زبان مادر رو بهش یاد دادن.
آفرین. چون زبان مادر رو یاد میگیرن. ولی تو کشور ما یه همچین چیزی نداریم. یه دایره کشیدیم دور زبان فارسی، گذاشتیم کنار. حالا بعضی از دوستان و همکاران هم که میگن خیلی برتره، خیلی بهتره. ما حتی انتقادها رو نمیپذیریم به زبانمون. اگر انتقاد رو بپذیریم، من مادر حتی قبل از دبستان یاد میگیرم با بچه‌ام چجوری صحبت کنم با چه الفاظی. انقدر به نظر من این اشکال داره که یه دانش آموزی که دیپلم میگیره شما ازش بپرسید تفاوت کلمه فکر کردن با اندیشیدن در چیه، بپرسید کلمه واقعیت و حقیقت چه تفاوتی با هم دارن. واقعا بجز اون بچه های بسیار باهوش و در این حقیق درست رو کمه بذاریم کنار، واقعا بچه های ما اینا رو میدونن آقای دکتر؟
بله، موافقم با شما.
پس اشکال ما ریشه ایه. عربی رو من جدا نمیگیرم. عربی قسمتی از فارسی الان کشور ما متاسفانه بد جا افتاده و متاسفانه سیستم آموزشی و هفته پیش هم اینو گفتیم اتاق فکر ما به این موضوع فکر نکردن.
بسیار عالی، نکته خیلی زیبایی بود و حائز اهمیت. صحبت های خانم سید سالی هم بشنویم. استاد غلامی
سلام عرض میکنم خدمتتون. خانم غلامی عزیز، در تکمیل صحبت با خانم غلامی باید این نکته رو اشاره کنم، وقتی ما میگوییم که زبانشناسی وارد شه و در واقع بیاد کمک کنه و دستور زبان فارسی رو به دوش بکشه و قبلش در واقع در کودک ما نهادینه شه، بعد بیایم مثلا ادبیاتمون رو بهش یاد بدیم، بعد بیایم زبان عربی یا انگلیسی رو بهش یاد بدیم، هیچگاه منظورمون این نیست که نظریات سنگین زبانشناسی رو وارد کنیم. ما در واقع دانش نظریه این هستش که ما بیایم نظریه رو بگیریم، بعد ببینیم اونها بر چه اساسی صحبت کردن، اونها رو در واقع تبدیل کنیم، راحت کنیم و بیایم از نظریه استفاده کنیم. اگر نظریه ازش به درستی استفاده شه خیلی میتونه به ما کمک کنه. بنابراین هیچگاه منظورمون این نیستش که حالا بخوایم بچه رو توی سختی بندازیم یا اون چیزی که حالا بیایمش بگیم مثلا زبانشناسی چی هست. اصلا قرار نیست کودک ما متوجه شه که داره الان زبانشناسی رو به چه شکلی یاد میگیره. یعنی اون نظریه پیاده شده توی سیستم آموزشی و همطور که خانم دکتر فرمودن در واقع ما باید یک چیزی داشته باشیم، همون اتاق فکره، که بیاد این پیاده سازیه رو انجام بده و توی آموزش تعریف شه. قرار نیست که کودک متوجه شه که الان مثلا داره زبانشناسی میخونه یا اون واحدهای زبانشناسی که مثلا یک دانشجوی ادبیات توی دوره لیسانس پاس میکنه اصلا مد نظر اون نیست، بلکه این هستش که ما در واقع اون رو ساده سازی شده بیایم فقط وارد کنیم، بیایم ازش به صورت در واقع عملی استفاده کنیم. و یک نکته دیگه این که این رو در نظر بگیریم که کودک ما در 7 سال اول این توانایی رو داره که چندین زبان رو یاد بگیره، بنابراین اون رو از این جهت در واقع محدود نکنیم و این رو بپذیریم که اون میتونه در واقع چندین زبان رو همزمان مسلط شه. و حالا اگر صحبتی هست میشنوم.
بسیار عالی، ممنونم خانم سید صالحی و استاد غلامی. خب ما همیشه فکر میکنیم، خانم غلامی هم یقیناً با مطالعات وسیعی که تو حوزه علوم انسانی دارند به عنوان یک دبیر پیشکسوت موافق خواهند بود با ما، خانم غلامی، ما همیشه فکر میکنیم فیلسوفان یا در خاک خفته اند یا قرار از خارج از مرزها بیان. یعنی باور نداریم هوش ایرانی را، باور نداریم غنای تفکر اندیشمندان قدیم خودمون رو. من خاطرم هست دوره‌ای که ارشد در اصفهان می‌خوندیم در کتابخانه کتاب ملا صدرا رو برداشتم لحظه‌ای و دوست دانشجویی که کنار من بود از من رمید، صرفا به خاطر اینکه من کتاب یک فیلسوف قدیمی ایرانی رو که ملبس به لباس روحانیت هم بوده برداشتم. اینها فکر میکنن فلاسفه ما دموده هستند به قول معروف، تاریخشون گذشته، در صورتی که خودتون میدونید که غربی ها چقدر متاثر از زبانشناسی ایرانی ها مانند بلاغت شناسانی مثل جرجانی در قرن 4 و 5 و ابن جاهز و خیلی های دیگه، که چقدر امثال ژاک دریدا، فرانسوا لیوتار، ژان بودریار و امثال اینها اشاره کرده، حتی دریدا به کارهای ابن جاهز اشاره کرده. یعنی یک غنای فلسفی و زبانشناختی و نشانشناسی در قرون 3 و 4 و 5 داشتیم که بر غربی ها بسیار تأثیر گذاشت. حالا امروز داریم از خلأهای آموزش زبان در مدارس و دانشگاه خودمون صحبت میکنیم. صحبت های شما رو هم بشنویم خانم غلامی.
خواهش میکنم. ببینیم، من با فرمایشات شما و خانم دکتر موافقم به جز 4 تا مسئله. یکی این که در مورد اول اینو بگم که فراموش نکنم، در مورد فیلسوف و فلسفه،
بله،
من معتقدم که فلسفه یک موضوع جهانیه، اینطوری نیست که خاصی کشور باشه. همونطور که شما فرمودید، فلسفه ملا صدرا، فلسفه سهروردی و فلسفه ابن سینا در تمام دنیا و دانشگاه ها خونده شده، دیده شده، پس مخصوص ما نبوده. فلسفه اونا هم فلسفه کانت و دکارت و فرانسیس و دیگر فلسفه مخصوص کشورهای اونا نیست. اتفاقا من فکر میکنم فلسفه جهانیه و باید وارد بشه و فلسفه باعث باز شدن ذهن میشه در این مورد. و در مورد دوم، در تکمیل صحبتهای خانم دکتر بگم که همونطور که شعر و مثال زدن، من در درس عربی مثلا سوال 7 رو میگیم، یه جمله داریم حسن و سوال نصف العلم.
بله،
این بیشتر کلماتش فارسیه، حسن سوال نصف علم.
بله.
ولی وقتی به بچه ترجمهش رو میگیم، بچه متوجه نمیشه. آقای دکتر متوجه نمیشه که خوب سوال کردن مثل علمت یعنی چی.
بسیار.
یعنی معلم باید باشه اول فارسی این رو به بچه توصیف بده.
بله. خانم غلامی، اگر مقدور هست، البته این شرایط ویژه همیشگی برنامه های رادیو هست که بهانه ای میشه وقت برنامه و زمان برنامه برای اینکه ما در نشست‌های دیگر و نشست‌های آتی در خدمت کارشناسان خوبی مثل شما باشیم. درود بر شما سرکار خانم دکتر محبوبه سید صالحی که همراه با استاد رقیه غلامی بخش یک آسمان نگاه رو ادامه دادید و بحث جلسه‌های گذشته رو کامل کردید. انشالله در نشست‌های دیگر هم فرصتی باشه در خدمت شما دو کارشناس بزرگوار باشیم. سپاس از شما شنوندگان همراه صدای اندیشه ها در برنامه خودتون، برنامه از پارسی تا فارسی، با ما همراه باشید.
چه دانستم که این سودا تبدیل آمد نه همون مرد و نه دریان چه دانم من دگر چون شد که چون غرق است که چون غرق است در بیچون چه ظالم های بسیار است چه ظالم های بسیار است لیکن من نمیدانم که خوردم از دهان بندی در این دریا در این دریا کافی افیو
یادنامه
شنوندگان همراه صدای اندیشه ها، سپاس که تا این لحظه از برنامه از پارسی تا فارسی با ما همراه بودید. اما در این قسمت با عنوان یادنامه در خدمت کارشناس خوب ادبی هستیم، جناب استاد دکتر مسلم نادعلی‌زاده. ایشون دبیر علمی شورای شعر و ترانه در وزارت فرهنگ و ارشاد هستند و همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه هم هستند که به صورت تلفنی وقت شریفشون رو در اختیار برنامه ما قرار دادن. جناب دکتر نادعلی‌زاده، سلام و احترام دارم خدمت شما.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت از اتحادی و شنوندگان محترم، در خدمت هستم.
جناب دکتر، معمولا از سر کلاس ها تشریف میارید و به برنامه میپیوندید. ممنون که به هر حال اشتیاق شما هیجانی هم به مباحث برنامه از پارسی تا فارسی میده. در بخش یادنامه قرار شد که پیرامون نیما یوشیج و مکتب ادبی او صحبت کنیم، اگر میتوان او را صاحب مکتبی نوآوران دانست.
بله، علی اسفندیاری یا نیما یوشیج خب از نام‌آوران ادب معاصر فارسی است.
بله.
و ما شاید کمتر کسی رو مثل نیما در تاریخ ادبیاتمون داشته باشیم که مسیر جدیدی رو تعریف کرده باشن در ادبیات و در واقع با استفاده از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های زبان فارسی و ادب فارسی پنجره جدیدی رو گشوده باشن و در مقابل هنرمندان و اندیشمندان و ادبا در واقع امکان جدیدی رو فراهم کرده باشن که بشه با شیوه ای نو سخن گفت و ارتباط برقرار کرد با مردم و آنچه که لازم هست رو به گونه ای تازه و با زبانی نو به مخاطبان رسون.
آیه دکتر
از این جهت
بله از این جهت نوآور هست. جناب دکتر ناده علیزاده گرامی، آیا نیما به نوعی در پایان عصر قاجاریه که مکتب بازگشت ادبی رو داریم، بازگشت به سبک عراقی، بازگشت به حال و هوای شعر امثال بزرگانی مثل سعدی، حافظ و خاقانی و دیگران، حالا در دربار سلاطین قاجاری ما داریم حکما و فرزانگانی مثل ابوالحسن خان سبا و خیلی های دیگه که ماشاءالله شمار پر زیادی هم هست قرن 13. آیا نیما یوشیج واقعا چگونه در یه همچین فضای آرکائیک گرا و سنت گرایی در حوزه ادبیات یک باره میاد و همچین نوآوری میکنه؟ آیا متأثر، البته متهمش میکنند، حالا شاید این کلمه اتهام چندان زیبا و خوشایند نباشه، متهمش میکنند به تأثیر شدیدی که از ادبیات فرانسه گرفته بود؟
ببینید دوره حیات نیما دوره است که ما در واقع با دو جریان مواجهیم. جریانی که در ادامه سنت بازگشت پیرو این نظر هست که ما باید به ادبیات گذشته خودمون برگردیم و همون جریان سنتگرا که اسپورتید این جریان رو شامل میشن، و جریان نوآور و تحول خواه که اینها در واقع در اثر آشنایی با علوم روز و ارتباط با کشورهای دیگه و رسیدن به این اندیشه که ما باید به گونه دیگر زندگی کنیم و به گونه دیگر جهان رو ببینیم، تحولاتی هم تو حوزه‌های مختلف پدید آوردن. ما می‌بینیم که تو این دوره مثلا مدرسه دارالفنون تأسیس میشه، تو این دوره هست که مثلا تئاتر به اصطلاح ادبیات نمایشی وارد حوزه به اصطلاح هنرهای ایران زمین میشه و نمایش نامه خدمت شما عرض خواهم که شکل میگیره، و همینطور هم در حوزه شعر نیما میاد و در واقع تئوری خودش رو عرضه میکنه. و البته خب پیش از نیما هم بعضی دیگر شعرها تلاش کرده بودن که تحولی رو در شعر فارسی پدید بیارن، ولی به گونه ای که نیما این تحول رو منسجم و مدون و منضبط ارائه کرد اونها موفق نشدن. و در واقع حالا تلاش های اونها در به اصطلاح اون شکلی که نیما قالب بندی کرد و ارائه کرد به ثمر نشست، و خب طبیعتا این سبک و این شیوه به نام او هم در ادبیات فارسی نامگذاری شد. البته خب در مقابل نیما تو اون روزگار خیلی ها ایستادگی کردن، مخالفت کردن و نمیخواستن به راحتی بپذیرن این شیوه نو رو. طبیعتا در مقابل هر جریان نوعی ابتدا مخالفت هایی میشه، ولی خب انقدر اون بیان نیما و روش نیما و کاری که نیما کرده بود متقن بود و محکم بود که خب طبیعتا بعد از گذشت زمانی افراد زیادی به این قافله پیوستند و خب سبک نیمایی و شعر نیمایی شد یکی از قالب‌های پذیرفته شده ادبیات فارسی. و البته این رو عرض کنم که درسته که نیما نوآوری کرد، اما این نوآوری بر پایه سنن و قوانین شعر سنتی ما بود. یعنی نیما هرگز از عروض و از وزن شعر فارسی عدول نکرد، نیما هرگز قافیه رو کنار نگذاشت، نیما تحولی در اینها پدید آورد. مثلا به جای اینکه ما اصرار داشته باشیم بر همسانی و یکسانی مساری شعر در از ابتدا تا انتها، نیما اومد گفت ما این تجربه رو در گذشته داشتیم و مثلا مستزاد رو داشتیم یا قالب‌هایی رو داشتیم که گاهی مصرع‌ها کوتاه و بلند می‌شدن، حالا بیایم این طول مصرع‌ها رو کم و زیاد کنیم در شعر و اونجایی که کلام ما ختم میشه در واقع بریم سراغ مصرع بعد. و بعد قافیه رو هم عاملی برای محدود کردن شاعر نشماریم که به هر حال حتما باید در جای مشخص و معین قافیه بیاید، این رو هم در اختیار شاعر بگذاریم، هرچند نیما قافیه رو استخونبندی شعر میدونست، منتها این رو بر عهده شاعر گذاشت که هر جا که لازم میداند از قافیه استفاده کند. لذا نظریه نیما در عین نوآوری و تحولی که درش بود بر پایه سنن شعر فارسی بود، فلذا در ادامه قالب های شعری فارسی ما قالب نیمایی رو هم قرار میدیم. خب البته بعد از نیما عده‌ای از این مسائل هم عدول کردن و خب مثلا وزن رو کنار گذاشتن، به جاش آهنگ آوردن، یا مثلا قافیه رو از شعر کنار گذاشتن که خب قالب های دیگری مثل سفید و موج نو دیگر قالب ها پدید اومد. ولی کار نیما در واقع در میانه شعر سنتی ما و جریان های مدرن در شعر بود و لذا کار نیما کار بسیار متقن و محکم و اصولی بود و به اصطلاح من به نظر میرسه که قالب نیمایی همچنان یکی از قالب های مورد اعتماد و مورد قبول جامعه ادبی ما باشه.
بله جناب دکتر نادر علیزاده، آیا موسیقی لازمه و ضرورت کلام شعرگون هست؟
ببینید در این زمینه خب نظرات مختلف هست، ولی شعر رو واقعا بدون موسیقی نمیتونه.
جناب دکتر نادرعلی عذرخواهی میکنم، منظور من از موسیقی آهنگ کلمات هست، آهنگ وزنه. بله وزن عروضی.
بله موسیقی در واقع شعر رو ما کلام موزون میدونیم.
بله.
کلام موزون و مقفا، گذشتگان کلام موزون و مقفا در تعریف شعر بیان کردم. خب طبیعتا وزن جزء ارکان شعر هست و ما شعر بی وزن رو دیگه شعر نمیدونیم، هرچند که حالا بعضی اون رو هم یعنی عامل اصلی شعر بودن رو تخیل دونستن و گفتن هر کلامی که مخیل باشه شعر هست. اما در باور بعضی صاحب نظران نه، کلام مخیلی که موزون و مقفا باشد شعر است، وگرنه ما با نثر ادبی مواجه هستیم و با نثر شاعرانه.
بسیار عالی. جناب دکتر نادر علیزاده، نیما یوشیج رو بیرون از ایران هم آیا به عنوان یک نوآور در عرصه ادبیات میشناسن؟
بله ببینید در هم زمانی که نیما این نظر رو در ادب فارسی ارائه کرد و خب این نظر جا افتاد، در ادبیات عرب هم نمونه هایی پدید اومد و بعد بعضی شاعران عرب هم چنین به اصطلاح تحولاتی رو در شعر عرب پیشنهاد کردن و در واقع نیما با طرحی که ارائه کرد و با نظریه‌ای که ارائه کرد به عنوان شخصیتی در جایگاه جهانی هم خودش رو معرفی کرد و در دنیا هم او رو به عنوان شخصی که در یک دوره زمانی تحولی رو در شعر فارسی پدید آورد میشناسد، هرچند که خب طبیعیه که مثل دیگر شاعران ما هنوز جا برای معرفی بیشتر وجود داره و ما باید بیش از پیش آره این شخصیت
ها رو معرفی کنیم. یعنی مستعد خانش های جدیدی هست همچنان آثار نیما. بسیار عالی، سپاس از شما استاد عزیزم جناب مسلم نادرعلیزاده، آقای دکتر نادرعلیزاده که سمت بسیار حساسی هم دارید در وزارت فرهنگ و ارشاد، دبیر علمی شورای شعر و ترانه کشور عزیز ما هستید. هر کجا هستید پیروز و سربلند باشید جناب نادرعلیزاده.
در پناه خدا.
سپاس از شما. شنوندگان عزیز و اندیشمند صدای اندیشه ها، سپاس که شنونده برنامه از پارسی تا فارسی هستید و با ما همراه میمانید.
سر زلف سخن
سپاس از همراهی شما بیدار دلان شنونده برنامه از پارسی تا فارسی. خوش آمدید به بخش دیگری از برنامه با عنوان تا سر زلف سخن که کارشناس خوب ما جناب دکتر مهدی محمدی همواره در این بخش از گفتگوی برنامه از پارسی تا فارسی برای ما تحفه ای از متون کهن یا متون معاصر ادبی و عرفانی و فلسفی دارند. درود و خوش آمد خدمت شما جناب دکتر مهدی محمدی، کارشناس و پژوهشگر ادبی و استاد دانشگاه. استاد محمدی صدای بنده رو میشنوید؟
بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای زبان آفرین. آی دکتر منصوری عزیز، خدمت شما و شنوندگان صدیقه رادیو گفتگو عرض سلام و وقت بخیر دارم و خوشحالم از اینکه مجدد در خدمتتونم.
درود بر شما، درود و خوش آمد مجدد عرض میکنم خدمتتون. جناب دکتر مهدی محمدی نازنین، در نشست‌های گذشته بنده بسیار شتافتم و کلام به مباحث فلسفی و گاهی خیلی تخصصی شد و فرصتی که قرار بود ما مستمع کلام شیوای شما باشیم از دست رفت. امروز من بدهکاری‌های جلسات گذشته رو پاس می‌کنم و در خدمتتون هستم، همراه با شنونده‌های برنامه از پارسی تا فارسی.
نظر لطف شما. عرض بکنم که آقای دکتر منصوری، ما طی دو جلسه گذشته کتاب گلشن راز شیخ محمود شبستری رو خدمت شنوندگان فریختم و معرفی کردیم و خدمت شما عرض کردیم که بعضی از عرفا اصطلاحات عرفانی رو شرح میکردن یا این که به درخواست سالکان جواب میدادن و اگر اونها نامی یا کاری از اینها میخواستند به صورت مکتوب و یا شفاهی جواب اینها رو میدادند
که رساله ها ازشون در میومد،
که بعد این هم نامه ها ازشون در میومد و گاهی اوقات هم بعضی کتب از اینها در میومد. و خود عرض کردم که خود عرفا معمولا میگفتن اگر شما میخواین از این اصطلاحات مطلع بشین بهتره که همین نامه های ما رو مطالعه بکنید. عرض کردیم که امیر حسین حسینی هرزی نامه مینویسه به شیخ محمود شبستری و حدود حالا بین 16 تا 18 سال از اون میپرسه، او فعل مجلس جوابش رو میده، اما بعد شاگردان از ایشون درخواست میکنن که اینو مکتوبش بکن و شرحش بده که برای دیگران هم قابل استفاده باشه و او هم این کارو میکنه و جواب حسین حسینی به هروی رو میده.
آقای دکتر محمدی، یک مثال کوچک فقط به خاطر اینکه شنونده های رادیو گفتگو بسیار اهل پیگیری مطالبی هستن که کارشناسانی مثل شما مطرح میکنن، در دوره‌ای که دارید ازش صحبت میکنید یک فضای گفتگوی آکادمیک عجیب غریب بازی برقرار بوده بین دانشمندان، از جمله ما رساله هایی که از گفتگوها و مکالمات ابو حاتم رازی با زکریای رازی بود و همچنین با بین ابو ریحان و زکریا و زکریای رازی با ابن سینا.
دقیقاً همین جوریه. اینها کسانی هستن که البته با هم توافق فکری دارن دیگه، یعنی اینها بر اصول فرض کنیم عرفانی یا فلسفی با هم توافق دارن.
خب از حسین هروی فرق بودید بر.
از بین اینها متابادم کسانی هستن که مثلا غزالی
بله.
چندان از افکار ابو علی سینا راضی نیست و از اون خوشش نمیاد و میدونیم که در رد افکار ابو علی سینا اون کتاب رو مینویسه و فلاسفه رو محکوم میکنه.
اصلا زکریای رازی و ابن سینا هم با هم بسیار مخالف بودن در خیلی آراء الهیات.
بله. چون بالاخره اینا تفکرات و آراء فلسفی است دیگه.
بله همچنین.
حالا گاهی اوقات هم مباحث عرفانیه، اینجوری نیست که همیشه اینها
اصلا قرار نیست با هم موافق باشن. آقای دکتر محمدی عزیز، شما بهتر میدونید جهان فلسفه جهان اندیشه است مثل جهان شعر، همچنان که هر شاعری به سیاق شخصی خودش وارد فضای شعر میشه، فلاسفه هم اینچنینن. ما در جهان خوانش ها به سر میبریم، فقط با خوانش ها سر و کار داریم، نه کلامی وحی منزل است، نه به قول معروف حرف فیلسوفی حرف آخر تلقی میشه، ما فقط خوانش هایی داریم از اندیشه های گوناگون. من سراپا گوشم.
من حالا نکته جالب این هست، گاهی اوقات حسن حضرت علی مواجه شدیم که مثلا ما یک اندیشه فلسفی رو فرضاً سر کلاس برای دانشجوان مطرح میکنیم یا اندیشه عرفانی رو مطرح میکنیم، میگیم این فیلسوف یا این عارف اینجوری فکر میکنه.
بله.
گاهی اوقات دانشجوها میپرسن شما هم اینجوری فکر میکنی یا نظر شما هم اینه؟
در ابتدای مواجهه با عالم اندیشه این افکار در ذهن دانشجوها هست. بله.
پیش میاد. بعد ما کلی وقتمون صرف میشه که به دانشجوان عرض بکنیم که نه، ما صرفا داریم اندیشه ها رو بیان میکنیم.
درود
به این معنی نیست که ما با اینها موافق یا مخالفیم.
بله.
مثلا عالم علم همینه دیگه، یعنی مباحثه های علمی، حالا چه در فضای عرض بکنم آکادمیک چه در فضای خانقاه که عرض بکنم این مسائل رو بهشون میپردازم، همین جوری بوده.
بله.
ما صرفا این اندیشه ها رو بررسی میکنیم و نقلشون میکنیم. حالا تضارب بین اندیشه ها دیگه برمیگرده به خود خواننده ها و علاقه مندان، میگه ببینن کد آیا این اندیشه ها کامل درست هست.
بله.
یا نیست. حتی در علوم انسانی هم که خب نمیشه دقیقا استناد کرد یا حکم قطعی صادر کرد که این اندیشه درسته یا این اندیشه کاملا غلطه.
آیه دکتر محمدی، جناب دکتر محمدی، عذرخواهی میکنم این جمله رو هم اضافه کنیم چون بس به خانش ها کشید. اصلا قرار نیست یک خانشی بر خانش دیگر روچان داشته باشد مگر اینکه عملگرایانه و پراگماتیک نگاه کنیم چقدر این خانش به سودمندی داره برای